پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه فرصت همراهی ما رو داشته باشید. افتخار داریم که این هفته هم در محضر استاد محترم حوزه علمیه قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که شما عزیزان با صدای گرم ایشون آشنا هستید و با آثار و تألیفات ایشون هم آشنایی دارید. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، خانم ها و آیان هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد. امیدوارم که امروز هم توفیق پیدا کنیم و از بیان شیوای حضرت عالی و از خرمن علم حضرت عالی بهره کافی رو ببریم. خب دوستان، سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. انشالله برنامه رو پیش خواهیم برد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، من حقیقی هستم، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم اگه امکان داره استاد پیشوایی مختصری راجع به تاریخ نگاری در گذشته و در حال صحبت بفرمایند، چون با امکانات کم نوشتاری که مخصوصا در گذشته بوده میخوام ببینم که چگونه کوچکترین حرفها و اعمال اشخاص متعدد در زوایای مملکت اینا همش ضبط میشده، مکتوب میشده. آیا همکنون هم همینطوره، همینطور ضبط میشه؟ این عقایونی که ثبت میکردن اشخاص مخصوصی بودن که حقوق میگرفتن یا به صورت آزاد میکردن؟ انگیزه شون از این کار، اطلاعات بیشتری اگه بخوایم از این مسائل رو بدونیم چجوری باید استفاده کنیم؟ از کتابی باید بدونیم بخونیم؟ خیلی متشکرم. میشم التماس دارم.
من هم خدمت شما برادر عزیز جناب آقای حقیقی عرض سلام دارم و تشکر از این که با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد، معلوم که ایشون از قشر فریفته و باسواد هستند که من خواهش میکنم سوالشون رو پاسخ بفرمید.
سوال این عزیز و گرامی سوال فنیه، سوال تخصصیه، شاید حقش در این برنامه فشرده ادا نشه، ولی من نقدن عرض میکنم که ایشون اگر بخوان روش تاریخ نگاری را بیشتر اطلاع پیدا کنن خوبه که، یعنی پیشنهاد میکنم که به مقدمه کتابای تاریخ نگاری مراجعه بفرماین. معمولا مورخان در اول کتابشون متعرض میشن بحثی را در باره سابقه تاریخ نگاری، تحول تاریخ نگاری می نویسن و کتابای مستقلی هم راجع به تاریخ نگاری هست. ایشون اگر مراجعه کنند در همون مشهد مقدس که در خانه آستانه مقدس امام علی بن موسی رضا علیه السلام یا سایر کتابخانه‌ها بخوان، کتاب درباره تاریخ نگاری در اختیارشون میذارن. ظاهرا نظرشون به تاریخ نگاری مربوط به ایرانه. تاریخ نگاری مربوط به ایران یه مقوله دیگه است. تاریخ نگاری اسلامی، سیره نویسی، یعنی سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم چگونه شکل گرفت و اینا چگونه جزئیات حوادث را به یاد داشتن و به نسل بعدی یا به راویان بعدی منتقل میکردن اون یک وضع دیگه ای داره.
بله.
اجمالا عرض میکنم که اون چه مربوط به سیرنگاری تاریخ اسلامه، اون زمان شهود عینی قضیه، فرض بفرمایید در جنگ‌ها، فرض بفرمایید در سفرهای حضرت رسول صلی الله علیه و آله مثل حجۃ الوداع، مثل غدیر و قضایای دیگه، کسانی که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلام علیه بودن و شاهد حادثه بودن، اینها به خاطر اهمیت قضیه را به ذهن می سپردن و برای غایبه نقل می کردن، که الان هم در کتابای ما اینجوری منعکس شده، غایبین هم از قول اونها نقل می کردن. و فرض بفرمایید نفر دوم که از نفر اول یعنی از شاهد عین حادثه شنیده بود، اونم برای نفر سوم به همون کیفیت نقل میکرد، اونم برای نفر چهارم نقل میکرد. اینا رو میگن زنجیره سند یا سلسله سند قضیه، سعی میکردن کم و زیاد نشه و این همینجور سینه به سینه منتقل میشد تا اون که در نیمه دوم قرن اول هجری، یعنی از سال 50 به بعد، کم کم تاریخ نگاری شکل گرفت. تاریخ نگاری شکل، یعنی میخواییم بگیم به صورت مکتوب در آمد، یعنی همون محفوظات را این دفعه آوردن روی صفحه کاغذ و یادداشت و حالا چرم و پوست درخت و اینا یادداشت کردن. ابتدا هم به منظور این که یادشون نره، نه به منظور کتاب، برای حفظش یادداشت میکردن و همون یادداشت‌های اولیه پایه اساسی تاریخ‌های بعدی شد. مورخان اسلامی و راویان قضایا عنایت داشتند که قضایا را بدون کم و زیاد نقل کنند. شاهدش هم اینه که الان که همون قضایا از طریق روات و بعدا دیگه تدوین شد، کتابا یکی پس از دیگری نقل کردن، ما ببینیم که گاهی تصریح میکنن. مثلا من میتونم مثال بزنم کتاب مغازی واقدی را. واقدی کتابی نوشته به نام کتاب المغازی، راجع به جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمان هاست. واقعی در 207 فوت کرده، بسیار قدیمیه. واقعی کتابش مسنده، یعنی همه قضایا را نقل میکنه، توجه داره، همه سندها را نقل میکنه. در موارد متعددی سندها را ذکر میکنه، میگه من اینا را ادغام کردم، یعنی اینایی که نقل کردن یه خورده تفاوت داشت، کم و زیاد داشت با هم متن قضیه. تصریح میکنه برای حفظ امانت، میگه من اینا را در هم ادغام کردن، مجموع این چند تا گزارش اینجوری از آب در میاد. این نشان میده که دقت داشتن. و نظیر این در مقاطع طالبین ابوالفرج اصفهانی هم هست، در کتاب دیگه هم هست، یعنی دقت داشتن که کم و زیاد نشه. یا مثلا طبری در کتاب مشهور تاریخش، چون محدث بوده به سند حادثه عنایت داشته، یه قضیه را دو سه بار نقل میکنه. اشخاصی که فنی نیستن چه بسا تعجب میکنن و چه بسا براشون ملال آوره که طبری چرا قضیه را تکرار میکنه. جوابش اینه که نه، طریقش مختلفه، سندش مختلفه. قضیه را از یه طریق، از یه سند، از یه سلسله راویا نقل میکنه، مختصره، ولی همون را راویای دیگه نقل کردن مفصله، یعنی جزئیات قضیه را هم آوردن. بنابراین اینجوری بوده، عنایت داشتن روی اهمیتی که به قضیه میدادن، مربوط به اسلام بود، مربوط به رسول خدا بود، مربوط به حوادثی بود که برای مسلمان ها پیش آمد، عنایت داشتن، دقت داشتن و جزئیات را حفظ می‌کردند. این اجمالا مربوط به تاریخ اسلام و سیره نویسیه. اما از سوالشون من احتمال دادم که بیشتر نظرشون به مورخان بعدیه. مورخان بعدی فرق میکنه، یه جور نبودن. مثلا عرض میکنم مورخان درباری، مثلا سلاطین قاجار، سلاطین صفویه، سلاطین عثمانی در ترکیه، اینا منشیایی داشتن، همراه اینا حرکت میکردن، قضایا را مینوشتن، به صورت روزنامه روزشماری مینوشتن که البته اینا قابل اعتماد نیست، معمولا تملق آمیز مینوشتن نسبت به دربار و دولتی که اینا در خدمتشون بودن. مورخانی بودن که درباری نبودن، در یک زمانی زندگی میکردن و خودشون شاهد قضایا بودن، معمولا نوشته های این جور مورخان را بیشتر اعتماد میکنن، مثل بیهقی مثلا. مورخانی بودن و هستن که تصریح میکنن، میگن من هر چیزی را که به چشم خودم دیدم یا از اشخاص موثق شنیدم فقط اینا را نقل میکنم، چیزی که نه خودم دیدم نه از اشخاص موثق نشنیدم اینا را من نقل نمیکنم. بنابراین وضع مورخان متفاوت بوده و این دیگه جزء مشکلات مورخان تاریخ شناساز و تاریخدان هاست که دونه دونه مورخین را شناسایی میکنن، این مورخ امانتداریش چقدر بوده، این مورخ درباری بوده، این مورخ قصه سرایی کرده. مثلا عرض میکنم از مورخان اسلامی ابن اعصم کوفی را که کتاب الفتون نوشته، بانک قدیمی مال قرن سومه، میگن این قصاص بوده، یعنی شاخ و بر میده، قضایا را زیاد نقل میکنه. با اینکه قرن سومه نسبتا قدیمیه، مورخ هرچه قدیمی تر باشه اعتبارش بیشتره، هرچه به حادثه نزدیکتر باشه اعتبار کتابش بیشتره، ولی در این حال به کتاب ابن اعصم کوفی به اندازه همزمانهای ابن اعصم، یعنی مورخان دیگری که مثل او در قرن سوم
هم عصر بودن
در قرن سوم زندگی میکردن، مثل ابن قتیبه دینوری، مثل احمد ابن یحیای بلازوری که اینا هم در قرن سوم زندگی میکردن، به اندازه اینا اهمیت نمیدن، میگن این قصاص این حکایت ها رو لفتش میده، یعنی قصه سرایی میکنه. مورخان اینا را میشناسن، ساختار کتاب را میشناسن، مورخ ها را میشناسن. مورخ هایی که تعصب نژادی داشتن، تعصب مذهبی داشتن، اینا را میشناسن، میگن که این متعصب بوده. مثال عرض میکنم، مثلا مورخی داریم که الان عرایز بندر، اگر حوزوی ها و دانشگاهی ها گمان میکنم این سوال کننده گرامی هم دستی در آتش داره، اینا بشنون براشون آشناست. مثلا مورخی داریم به نام ابن کثیر شامی، همه میدونن، حوزوی ها و دانشگاهی ها میدونن که این تعصب اموی داره، یزید مسلک بوده و اموی مسلک بوده، در سراسر کتابش از بنی امیه جانبداری میکنه، سعی میکنه فضایل برای بنی امیه بتراشه، هر جا نوبت شیعه میرسه بحثی از شیعه به میان میاد، به عنوان رافضی یاد میکنه، قدح میکنه شیعیان را، و اینا را مورخان میدانن. یا مثلا از خاندان زبیر ابن عوام، همون زبیری که با طلحه و عایشه جنگ جمل را، قایله جنگ جمل را آفریدن، از جنگ جمل به بعد خاندان زبیر با خاندان علی علیه السلام میانه خوبی نداشتن در طول قرون عصر. از نسل همون زبیر راویان و مورخانی برخاستن در قرون بعدی. مورخان میدانند که خاندان زبیر مورخانشون با علویان، با اهل بیت، با دودمان علی میانه خوبی نداشتن. بنابراین در کتابای اینا اگر چیزی در نکوهش علی علیه السلام و نسل علی علیه السلام باشه قبول نمی کنن، میانشون بد بوده و بنابراین بدی اهل بیت رو میخواستن بنویسن. اینا مسائل فنیه که در تاریخ نگاری مطرح.
درست. استاد، حالا جوهره سوال ایشون این بود که این همه دقایق که ضبط شده در کتب تاریخی، اینها چقدر قابل اعتنا هست با توجه به توضیحات این که حضرت عالی فرمودید؟
عرض کردم بر حسب این که مبرخ ما چه باشه.
خب همین، من میخواستم همین رو شما بفرمید. بعد ممکنه همین شنونده سوال بفرمایند که ما از کجا بشناسیم جایی این نوشته شده یا نه، باید کار کنن یا بپرسن؟
کار کنن، مبرخان کار میکنن، باید کار کنن، ولی اصول تاریخ نگاری و روش تاریخ نگاری اینا رو عرض کردم اجمالا در مقدمه کتابای تاریخی نوعا می نویسن.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
استاد پیشوایی، ضمن تشکر از توضیحات مفصل حضرت عالی، لطفاً بفهمید که تاریخ نگاری حال حاضر چطوره، چقدر قابل اعتنا هستش؟
تاریخ نگاری در زمان ما دقیق تر شده، چون که در زمان ما به تاریخ نگاری انتقادی بیشتر بها میدن. در زمانهای قدیم مخصوصاً در کشورهای شرقی وقایع نگاری میکردن، یعنی فقط حوادث را نقل میکردن و نقد و بررسی نمیکردن، یعنی در تاریخ اجتهاد نمیکردن. از حدود 100 سال پیش دقت در تاریخ نگاری معمول شد، بیشتر از غرب آمد، بیشتر غربی ها این کار را میکردن و شرقی ها از اونا اقتباس کردن، ولی در میان مورخان اسلامی این سابقه طولانی داره و اولین بار در تاریخ نگاری اسلامی ابن خلدون که در قرن هشتم زندگی میکرده تاریخ نگاری انتقادی را بابش را باز کرد و نمونه هایی هم آورد در مقدمه معروفش و اشکال کرد به مورخان گذشته که اینا مطالب را خام نقل میکنن، بعضی چیزهای باور نکردنی نقل میکنن، هیچ به عقلشان عرضه نمیکنن که چنین چیزی ممکن هست یا نه. بنابراین باب عقل را در نقل در تاریخ نگاری اسلامی ابن خلدون باز کرد و این نقد تاریخ و نقد و بررسی تاریخ و تحلیل در تاریخ سابقه خیلی چند قرنه در تاریخ نگاری اسلامی داره، ولی در وضع فعلی یک روش نقد تاریخ هست، بیشتر از غرب آمده، الان در شرق هم معمول، همه جا عمل میکنن، اسناد را بررسی میکنن، با شواهد دیگه مقایسه میکنن، نقلهای متفاوت را با هم مقایسه میکنن، صحیحش را سعی میکنن تشخیص بدهن. اجمالا میخوام عرض کنم که در زمان ما تاریخ نگاری، البته نه هر کسی که راجع به حوادث کتاب نوشت، تاریخ نگاری مقصودم اساتید تاریخه، حالا فرقی نمی کنه اساتید حوزوی یا دانشگاهی، تاریخ نگاری امروز دقیق تر و معتبرتر شده، دقت بیشتری می کنه.
خیلی متشکر، خیلی بهره بردیم از بیانات استاد پیشوایی. امیدوارم که شما عزیزان شنونده رادیو معارف هم بهره کافی رو برده باشید و همچنین شنونده عزیزی که این سوال رو طرح کرده بودن. خب سری به اتاق فرمان میزنیم و همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
استاد سوال دیگه ای رو مطرح کردن که به صورت کتبی دست ما رسیده، اگر اجازه بفرمایید من این سوال رو هم خدمتتون مطرح کنم. سوال پرسیدن که آیا واقعه کندن در خیبر به دست حضرت علی علیه السلام واقعیت داره یا نه؟ اساسا سوال ایشون اینه که اصلا آیا امکان داره که یک انسان عادی دری که 10 نفر نمیتونستن بلندش کنن ایشون از جا بکنه، پرتش کنه یا به هر حال جابجا کنه؟ یعنی از جد عقلی استبعاد دارن، در این زمینه توضیح میفرمایید؟
بله، همینجور که میفرمایید ایشون هم مورد نظرش بوده، اون در بزرگ بوده بعد از جریان خیبر چندین نفر آمدن نتونستن اون در را بلند کنن، چون از سنگ بوده، سنگی یک پارچه و یک قطعه بوده و در ورودی، درهای ورودی قلعه خیبر را یهودی از سنگی یک پارچه ساخته بودن.
همش سنگ بوده،
سنگ
بوده، خیلی سنگین بوده.
بله، کل در سنگ بوده، سنگی یک پارچه، حجاری کرده بودن و روال جنگشون در جنگ خیبر اینجوری بوده که همین درهای سنگی را باز میکردن، بیرون قلعه با مسلمان ها میجنگیدن، به محض اینکه مسلمان ها به اینا فشار میآوردن اینا عقب نشینی میکردن و در را میبستن. پس در قابل شکستن، قابل نفوذ نبوده. دیوارهای قلعهشون برج و بارو داشت، بسیار بلند بود. مسلمان ها تا نزدیک دیوارها می شدن، اینها نیواناشون از بالای برجها سنگ رو سر اینا می ریختن. یکی از جنگ های نابرابری که مسلمان انجام دادن جنگ خیبر بوده، جنگ جمین بوده. دیوارهای قلعه با وسایل و ابزار اون روز نه قابل شکستن بوده، نه قابل سوراخ کردن بوده. اصلا مسلمان نمی تونستن نفوذ کنن، نمی تونستن نزدیک دیوار بشن. تازه با دادن تلفات و ریسک پذیری به درهام که وارد می شدن تا نزدیک های دیوار اینا می جنگیدن، پیش می رفتن، اینا به صورت عقب نشینی می کردن و درار می بستن، اون درهای سنگی می بستن. کار بزرگی که علی علیه السلام کرد در آخرین قلعه که مقاومت می کرد، اینها عقب نشینی کردن و خواستن در ببندن، علی علیه السلام گرفت اون در را، نگذاشت اینا ببندن، اون در را از جا کند، در را از جا کند و وارد قلعه شدن. تازه دیدن اینا یه حیله جنگی دیگه دارن و اون اینه که پشت در خندق کندن که اگر دشمن چگر تازه با خندق روبرو بشه، خندق غیر قابل عبور. علی علیه السلام از این در به صورت پول استفاده کرد، سر دست گرفت که مسلمان پا گذاشتن و رد شدن از اون خندق پشت در. حالا سوالشون اینه که خب در این به این بزرگی که به این سنگینی که از سنگ یک پارچه بوده و همه مورخ ها نوشتن چندین نفر از رزمندگان اسلام بعد از خاتمه جنگ آمدن نتونستن جنگ را بلند کنن، پس علی علیه السلام چگونه این را بلند کرده؟ از خود امیرالمومنین علی علیه السلام بیانی نقل شده، هم علمای اهل سنت متعدد نقل کردن و هم علمای شیعه. از خود امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسادانیه ولیکن به قوت ربانیه، یا در بعضی از متناس به قوت الهیه، در بعضی از ربانیه، بعضی از الهی. حضرت می‌فرماید سوگند به خدا من در خیبر را با قدرت جسمانی و بدنی نکندم، من اون را با قدرت الهی کندم.
درست.
اون دست دست الهی بود، دست جسمی نبود، با دست الهی من این را کندم. این بیان امیرالمومنین علی علیه السلام به همین صورتی من خوندم، فخر رازی که از علمای بسیار بزرگ اهل سنت در تفسیر خودش که اسم تفسیر مفاتیح الغیبه ولی به نام تفسیر فخر رازی یا تفسیر کبیر معروفه ولی اسم دقیق کتاب مفاتیح الغیبه و دانشگاهی حوزویا به خوبی با عظمت علمی فخر رازی آشنا هست. فخر رازی این بیان حضرت را در جلد 21 تفسیرش در صفحه 91 نقل میکنه. همچنین شارح نجم البلاغه ابن ابی الحدید که اونم از علمای اهل سنت در قرن ششم زندگی میکرده در جلد 5 شارح نجم البلاغه صفحه 7 نقل میکنه. متا در نقل ابن ابی الحدید داره که ولیکن به قوت الهیه به جای ربانی. همچنین از علمای اهل سنت ابن عربی صاحب فصوص الحکم محی الدین عربی، ایشون هم در تفسیرش در جلد 1 صفحه 330 نقل میکنه. از علمای شیعه هم نقل کردن، مثلا در خرایج و جرائح راوندی آمده که مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 40 بهارالانوار صفحه 318 از خرایج راوندی نقل میکنه. همچنین مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار جلد 21 صفحه 40 از مشارق الانبار بورسی نقل میکنه. حالا همش اینا نیست. میخوام عرض کنم که این در منابع مختلفی آمده و بنابراین با طبق بیان منقول از امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت اون را با قدرت الهی و با مدد الهی بلند کرد.
یا قدرت الهی هم که کن فیکون هست دیگه. بله. به تعبیر قرآن خدا اگر اراده کند همون لحظه. بله. انجام میشه.
بله. فخر رازی دنبال این بیانش بیانی داره که این را توجیه میکنه. بله. میگه که به عربی میگه وذالک لأن علی کرم الله وجهه فی ذالک الوقت انقطع نظره عن عالم الاجساد و اشرقت الملائکه به انوار عالم الکبریا فتقوا روحه و تشبه بجواهر الالواح الملکیه. میگه علی علیه السلام در اون لحظه اتصال به خدا پیدا کرد، اتصال به عالم ملکوت پیدا کرد، یک حال معنوی به او دست داد و با اون حال اون در را اجا کرد،
یعنی ید الله شد.
ید الله شد.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
استاد بخش بعدی سوال ایشون حالا یه اشاره بفرمید که سوال کردن که خب اگر علی علیه السلام چنین قدرتی داشتن چرا در مقابل اونایی که به در خونشون حمله کردن و همسر ایشون رو کتک زدن در حقیقت، چرا ایشون مقاومت نکردن و نتونستن محافظت کنن از حضرت زهرا سلام الله علیها؟
در یک کلام از ترس نبود و از ناتوانی حضرت نبود، از جهت مصلحت بزرگتر بود، از جهت مصلحت بالاتر بود. قضیه نقل میکنن قضیه ساده است ولی منطبق بر موضع‌گیری امیرالمومنین علی علیه السلام، و این را اتفاقا از قضاوت‌های علی علیه السلام نقل میکنن که روزی دو نفر زن بر سر یک نوزاد اختلاف داشتن و هر کدوم ادعا می کردن که این بچه منه و معلوم نبود واقعا این بچه کدومشونه، و برای فصل خصومت نزد امیر المومنین علی علیه السلام رفتن، چون از امیر المومنین علی علیه السلام قضاوت های نقل شده که منحصر به فرده، با یک فتانت های خاصه، با یک تدبیر های خاصه، بدون استفاده از شاهد و قسم و بیینه و اینا حضرت قضیه رو کشف کرده. در جدری این از اون قضاوت حضرت. حضرت هرچه سعی کرد به اینا فرمود خود شما میدانید که این نوزاد مال کدوم میزنه، خودتون اقرار کنید. هر دو اصرار کردن. نقل مزون عرض میکنم که حضرت فرمود که خب حالا شما دو نفر هستید، هر دو ادعا میکنه که مادر نوزاد هستید، حالا ما یه کار میکنیم، این بچه را اصلا نصف میکنیم، نصفشه به یکی میدیم، نصفشه به یکی. حضرت تا این را گفت یکی از این زنها گفت من نخواستم، اصلا کل بچه را بده به اون ولی نصفش نکن. حضرت فرمود این مادرشه. این مادری با حکم مادری رضایت به نصف شدن بچه نداد، راضی نشد، پس این مادرشه. ببینید اون یکی که مادرش نبود عکس العملی نشون نداد. مطابق نقل میگن که حضرت این بچه را تحویل گرفت و تحویل داد به اون که به نصف کردن بچه راضی نشد. این در مورد خود امیرالمومنین علی علیه السلام هم صادق بود. حضرت مثل مادر به حال این اسلام جدید، اسلام نوبنیاد دلسوزی میکرد. کسانی بودند که دلشون به اسلام نسوخته بود، ولی این علی دلش به اسلام سوخته بود. این عمری در کنار رسول خدا برای اسلام زحمت کشیده بود، در جنگ‌ها شمشیر زده بود، مایه گذاشته بود. علی علیه السلام نمی‌خواست وضعی پیش بیاد که اساس اسلام به خطر بیفته، و من شواهد این را در کتابمون در سیره پیشوایان در زندگی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کردم، چند تا از خطبه های حضرت، چند تا از نامه های حضرت به عنوان شاهد سکوت حضرت. حضرت خودش تصریح میکنه، میفرماید اگر نبود که مردم حدیث و عهد بالاسلام، مردم جدید الاسلام هن. اگر اختلاف داخلی بیفته، اگر جنگ داخلی بیفته، اینا از اسلام برمیگردن و مثل این میمونه که شما شیری را از حیوان بدوشید و حیوان چموشی کنی و پا بزنی و کل اون دیگ و دبه که شیر توشه اصلا وارونه بشه. حضرت تشبیه میکنه به اون شیری که یه خود مراقبت نکنی فاسد میشه. من یه وقتی شایدم جناب عالی یادتون بیاد، من بیانی از امیرالمومنین هست خیلی به دل من نشسته، در مناسبت های مختلف من این را عرض میکنم. یه بیان طلایی هست از امیرالمومنین علی علیه السلام، بسیار ارزنده است. بعد از اون شورای شش نفری که عثمان رأی آورد، به هر حال در اون شورای شش نفری بعد از کشته شدن خلیفه دوم عمر ابن خطاب، عمر شش نفر را اسم برد که یکی از اینا امیرالمومنین علی علیه السلام بود، گفت که بعد از من این شش نفر بین خودشون رأی‌گیری میکنن. ترتیب رأی‌گیری رو اینا رام داد که تکرار نمیکنم، زود به نتیجه برسیم. نهایتا از دل اون شورای شش نفری عثمان رأی آورد و به خلافت رسیدن عثمان اینجوری شد، با آرای عمومی نبود. اونجا بود امیرالمومنین علی علیه السلام خطبه خوند که در نهج البلاغه هست. به حاضرین، به اون اعضای شورای شش نفری سوابق خودش را فرمود. فرمود که شما همه تو می دانید که من به خلافت اولا هستم و اولا بودم، من بر حجم شما مقدم بودم. حالا وضعی پیش آمد، عثمان در این شورا رأی آورد. بیان حضرت اینه: لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علی خواسته. این بیان حضرت چیه؟ برای کسانی که عربی آشنا هستن خیلی جالبه. فرمود من با شما هماهنگی میکنم، من با شما به اصطلاح فارسی کنار میام، ولی تا زمانی که امور مسلمان ها درست بچرخه، حکومت درست اداره کنه مردم را، ضوابط اسلامی رعایت بشه و جز به شخص من به کسی ظلم نشه. مادامی که به شخص من ظلم بشه ولی امور مسلمان ها صحیح به شخص من حرفی نداره. این موضع علی علیه السلام بود.
چقدر فداکاری و
بله. و من به دانشجوها و طلاب عرض میکنم و عرض میکردم زمانی که جوان بودم کلاس قبول میکردم، میگفتم که این را باید در دم در وزارتخانه ها، ادارات اینا با چیز طلایی بنویسن. علی معلوم میشه شخصیت هدفدار بوده، هدف را بالاتر از همه اینا میدونسته. در حالی که ما اینجوری نیستیم، بنده پیشوایی را از ریاست برکنار کنند یا حاضر نیستم به اون دستگاه چیز کنم، میگم حالا که مرا از ریاست برداشتن بذار بهتر بشه، قدر من معلوم بشه.
به خاطر دستمال قیصریه با آتش
میزنیم.
واقعا تعبیر جالبی داشتید و حالا برنامه ما سیاسی نیست، ولی خب بد نیست یه استفاده بکنیم و عرض کنیم که واقعا تاریخ عبرته. نباید به خاطر برخی از مسائل، برخی از بیمهری ها انسان سوابق خودش رو، همه دار و ندارش رو فدای هواهای نفسانی خیش بکنه و قلم بکشه.
بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفت. خودش هم در خطبه شقشقیه تصریح میکنه، پس آیا را چه نقل میکنه بعد از فوت حضرت رسول چه میرسه، میفرماید فتفیق تو ارتعی بینن اصول بید جزا و اصبر علا تخیت امیا. من بر سر یک دوراهی قرار گرفتم، آیا با دست خالی شمشیر بکشم یعنی قیام مسلانه بکنم قهرامیز عمل کنم، یا بر این درد دردناک و وضع تاتاری و سیاهی که پیش آمده صبر کنم، یک دست صبری که عرض کنم که جوان را و بچه را پیر میکنن. برخ میفرماید که فرعیت و ان صبر علی هاتا احجا، من دیدم که صبر کردن عاقلانه تر و منطقی تره، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، من صبر کردم ولی صبری تف مثل صبر کسی که خاشاک تو چشمش باشه یا استخوان در جلویش گیر کرده باشه. من صبر کردم، اینجور صبر کردم.
خیلی متشکر. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. استفاده کردیم از بیان شیوای استاد پیشوایی و همه مطالبی که ایشون در پاسخ به سوالات شما عزیزان این هفته بیان فرمودن. ما هر هفته افتخار داریم که در محضر این استاد بسیار محترم حوزه علمیه قم هستیم و افتخار رادیو معارف هست که به صورت انحصاری در خدمت استاد پیشوایی هستیم و به صورت روتین ایشون تشریف میارن و ما رو بهره‌مند میکنن.
ضمن عرض سلام از برنامه های خیلی خوبتون، میخواستم یه اطلاعاتی درباره ابن عباس و فهرست ابن عباس، کتاب فهرست ابن عباس بفرمایید. ممنون میشم. نراقی از گرگان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی و تشکر از این که با برنامه خودتون تماس گرفتید و این سوال تخصصی رو مطرح کردید. استاد پیشوای پاسخ شما رو میفرمایید.
بله، در سوال ایشون آمده که فهرست ابن عباس، من گمان میکنم ایشون مورد نظرشون فهرست ابن ندیمه.
بله، ما فهرست ابن عباس نداریم.
بله، فهرست ابن عباس نداریم. مقصود از ابن عباس هم ظاهرن عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین و حضرت رسول صلی الله علیهم و آله ما بوده و مفسر بوده و در تفسیر شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. شما هر تفسیر رو نگاه کنید، به هر آیه که مفسران میرسن یه قولی هم از قول ابن عباس نقل میکنن در تفسیر آیه. شاید کمتر آیه باشه که مفسران در تفسیرون نقلی از ابن عباس نیاورن. در زمان ما تفسیر ابن عباس را استخراج کردن و در دو جلد چاپ کردن، ولی اون اسمش فهرست نیست، تفسیر ابن عباس. ظاهرا نظر این خواهر گرامی خانم مکرمه فهرست ابن ندیمه. ابن ندیم کتابی داره به نام الفهرست که فهرست کتاب هاست. ابن ندیم وراق بوده. حالا سوال مقصودشون ابن ندیم هم نباشه، بالاخره این عرضبنده خالی از فایده نیست. قدیم یکی از شغلها وراقی بوده، یعنی صحافی بوده و نسخه برداری بوده، نسخه‌ای که با دست می نوشتن. قدیم نسخه ها خوب کم بوده، تا 100 سال تا 200 سال 150 سال پیش از این هم در ایران همین جور بوده. خب چاپ اینا نبوده،
خطی بوده دیگه.
خطی بوده، هر کتابی دست علما میرسیده این را رونویسی میکردن، یه نسخه برای خودشون نیه هم میداشتن. ولی این کار کار دشواری بوده، اشخاصی بودن این کار را میکردن. مثل این که ما کتابی را بریم سفارش کنیم یه چاپخونه برای ما چاپ کنه، الان هم صحافا هستن کتاب را برای صحافی میدن. اشخاصی بودن شغلشون این بوده و کارگرانی هم داشتن، دستیارانی داشتن، نسخه ها را از علما، فضلا، شعرا، دانشمندان میگرفتن یا سفارش را از علما میگرفتن. فلان عالم میامد میگو من یه نسخه از فلان کتاب میخوام، این ورا یه نسخه تهیه میشده به اون میداده.
چاپخونه انسانی بوده.
چاپخونه انسانی بوده. نه. این جالبه که ببینیم چنین شغلی.
من نشنده بودم.
بله چنین شغلی هم بوده. اینا رو میگفتن وراق. ابن ندیم وراق بوده. کارش این بوده. بنابراین نسخه‌های زیادی دست او میرسیده در موضوعات مختلف. هم میامدن کتاب را میدادن نسخه ازش میخواستن، هم نسخه در اختیار این بوده. علما، شعرا، دانشمندان، سخنوران می آمدن یه نسخه سفارش می کردن که از اون کتاب یه نسخه برای من تهیه کنید. و ابن ندیم با دستیارانش، کارگرانش به اصطلاح امروز تجدید نسخه می کرده در اختیار اینا می زاشته. و چون اهل ذوق بوده این کتاب را شناسایی می کرده. این کتاب مال کیه، موضوعش چیه، فلانه. از یه معلف مثلا چند تا کتاب دستش می رسید یه نسخهاشو سفارش می کردن. این کم کم در طول زمان شد نسخه شناس، شد کتاب شناس. ابن ندیم شغلش این نبوده ولی شد کتاب شناس
به خاطر ممارست،
ممارستی که طولانی داشت.
درست.
و از شغلش استفاده کرد و مجموع اطلاعاتی که داشت که جالبه که خودش می دید کتاب را دیگه با واسطه نبود، مجموع اطلاعاتش را به صورت کتاب در آورد به نام الفهرست. و این کتاب نوعی کتاب تمدنیه، یعنی تمدن اسلامی را نشون میده در ابواب مختلف. کتابایی که علما و دانشمندان تا زمان ابن ندیم نوشتن اینا را فهرست بندی کرده. مثلا عرض میکنم کتب فقهی را سوا نوشته، کتب نحوی را سوا نوشته، کتب حکمت را سوا نوشته، در ابواب مختلفی تفصیل کرده از هم و مؤلفان این را نوشته. این کتاب مالی چیه، موضوعش چیه، ترجمه کرده رجال، تاریخ، سیره. و از این نظر این کتاب فهرست ابن ندیم کتاب منبعی مورد استناد و مراجعه علماست. و من البته با واسطه شنیدم که مرحوم شهید مطهری چند بار کتاب فهرست ابن ندیم را از اول تا آخر مطالعه کرده و در زمان حیاتش می‌فرموده که من کتاب ابن ندیم را، فهرست ابن ندیم را من چند بار از اول تا آخر مطالعه کردم و دیگران را هم مرحوم شهید مطهری توصیه می‌کرده که فهرست ابن ندیم را مطالعه.
استاد الان تو بازار هست دیگه؟
بله بله بله.
چاپ جدیدم شده؟
بله در بازار هست.
امیدوارم که همه ما توفیق پیدا کنیم و از این کتاب و کتاب‌های مشابه استفاده بکنیم. فرصتی نداریم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما و شماست. با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو نسبت به همین برنامه بیان بفرمایید و سوالات خودتون رو در خصوص مسائل تاریخ اسلام مطرح بفرمایید. با صدای خودتون پخش میشه و استاد پیشوایی پاسخ میدم. تشکر میکنم استاد پیشوایی. به اتفاق از همه شما خداحافظی میکنم. پایدار باشید. دار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد محمد محمد.